در اواخر سده 16 هلندی ها پا به جزیره ای گذاشتن که امروزه به جمهوری موریس مشهوره. این جزیره جایی در جنوب آفریقا و اقیانوس هند در حدود 900 کیلومتری شرق ماداگاسکار قرار داره. جزیره موریس سکونتگاه پرنده معروفیه که شاید نقاشی یا تصویری ازش تو تلویزیون دیده باشید. در واقع عکسی از این پرنده وجود نداره، چون با ورود هلندی ها این پرنده تا مرز انقراض شکار شد. دودو موجودیه که به دست انسان و جلوی چشم ما کاملا از بین رفت. سلام، من یوسف نجفی هستم، میزبان شما در این قسمت از پادکست آنالوگ. در آنالوگ هر بار به یک موضوع از دنیای علم و فناوری میپردازیم. هدف ما اینه که یافته‌ها و موضوعهای علمی رو به زبان ساده توضیح بدیم. امروز میخواییم درباره دودو صحبت کنیم. آیا همونطور که در فرهنگ عامیانه کشورهای مختلف درباره این حیوان میگن دودو پرنده کند و ساده‌لوح بود؟ چرا منقرض شد و دانشمندان برای برگردوندن دودو چه کاری میتونن بکنن؟ دودو، پرنده‌ای که در سده 17 میلادی هلندی‌ها تا سرحد انقراض شکارش کردند، در فرهنگ عامه به حماقت و کند بودن مشهوره. در واقع خیلی‌ها تصور می‌کنن که همین ویژگی‌های دودو باعث انقراضش شده. اما اخیراً مقاله‌ای در مجله حیوانشناسی جامعه لینیان منتشر شده که نشون میده این تصورات درباره دودو یا گونه‌های مشابه دودو که با نام علمی راپوس کوکولاتوس شناخته میشه، اولین نمونه از گونه‌های جانوریه که مستقیماً به دست انسان منقرض شده و انسان‌ها واقعاً شاهد انقراضش بودند. وقتی ملوانان هلندی در 1598 به جزیره موریس رسیدن، جزیره پر بوده از پرنده‌های چاق و چله‌ای که پرواز نمی‌کردند. این پرنده‌ها تقریباً 1 متر قد داشتن و وزنشون به حدود 20 کیلوگرم می‌رسید. اما با ورود هلندی‌ها گونه‌های جدید و مهاجم دیگه‌ای هم پا به جزیره گذاشتند. هلندی‌ها هم با استعمار جزیره شروع به نابودی جنگل و ساخت سکونتگاه برای خودشون کردند. لونه‌های دودوها رو نابود کردند و همزمان به شکار دودو هم پرداختن. این باعث شد که در عرض کمتر از 70 سال این گونه کاملا منقرض بشه. گزارش از وجود آخرین دودویی که مشاهده شده به 1662. اما بذارید به عقبتر برگردیم و کمی از داستان این جزیره رو مرور کنیم. دریانوردای مسلمون اولین کسایی بودند که پا به این جزیره خالی از سکنه گذاشتن و اون رو در حدود سال 975 میلادی یا سده 4 شمسی کشف کردند. در اون زمان دریانوردای عرب اسم این جزیره رو دین عروبی یا همون دنیای عربی گذاشتن. اما اروپایی ها برای اولین بار بر اساس اسناد موجود در سال 1507 دوباره اون رو کشف کردند. ملوانای پرتغالی بعد از پا گذاشتن به این جزیره علاقه چندانی بهش نشون ندادن و عملاً این جزیره به مستعمره پرتغال تبدیل نشد. برای همین هلندی‌ها در 1598 مالکیت این جزایر را به دست گرفتند و طی یک دوره تقریباً 120 ساله اونجا یک مجموعه از سکونتگاه‌های موقت ساختند. اما اونها هم تو 1710 این جزیره رو رها کردند. در همین دوره بود که اسم جزیره به موریس تغییر کرد، چون هلندی ها مستعمره جدید رو به افتخار شاهزاده موریس ناسو جزیره موریس نام گذاشتند. بعد از رفتن هلندی ها، فرانسوی ها در 1715 کنترل موریس رو به دست گرفتند و اسمش رو به ایل دو فرانس یا جزیره فرانسه تغییر دادن. تو 1810 بریتانیا این جزیره رو تصرف کرد و طی 4 سال بعد فرانسه موریس و مناطق وابسته به اون رو به بریتانیا واگذار کرد. بریتانیایی ها اسم قبلی جزیره رو بهش برگردوندن. موریس به عنوان مستعمره بریتانیا جزایر رو رودریگز، آگلاگا، سنت براندون، ترملین، مجمع جزایر چاگوس و تا 1906 سیشلز رو در بر می گرفت. امروزه جمهوری موریس و فرانسه بر سر حاکمیت بر ترملین با هم اختلاف دارن، چون که به طور خاص در معاهده پاریس اسمی از اون ذکر نشده. موریس تا زمان استقلال در 1968 عمدتاً مستعمره کشاورزی بریتانیا باقی موند. اما برگردیم به داستان پرنده خاص جزیره موریس. قرن‌هاست که داستان دودو به عنوان مثالی برای مبحث تکامل استفاده میشه. یعنی دودو مثالی بوده برای بقای اسلحه. خیلی از معلم‌ها برای اینکه نشون بدن گونه‌های ناتوان از بین میرن و گونه‌های قدرتمند جاشون رو میگیرن، از مثال دودو استفاده میکردن. به عبارت دیگه تصور میشد که دودو که در جزیره موریس هیچ شکارچی نداشت، کم کم بزرگ شد و توانایی خودش برای پرواز رو از دست داد. فقدان شکارچی باعث شد وقتی انسان پا به جزیره گذاشت، دودوها به انسان که شکارچی تازه وارد بود اعتماد کنند. اما تحقیقات اخیر نشون میده خیلی از تصورات غلط ما درباره دودو به خاطر اینه که روایت درباره این پرنده با روایت‌ها درباره چند پرنده اساطیری دیگه ادغام شده و این باعث شده تا ویژگی‌هایی که درباره دودو میگن با هم ناسازگار و غیر قابل اعتماد باشن. پژوهشگرا سعی کردن برای روشن کردن این موضوع گزارش‌ها از مشاهده دست اول دودو و توصیف‌های طبقه بندی اولیه گونه‌ها رو ارزیابی دقیق کنن و واقعیت‌ها رو از داستان و تخیل جدا کنن. بر اساس تحلیل پژوهشگرا، هرچند خیلی از گونه‌های مرتبط با دودو در واقع اسطوره هستند و حاصل تخیلات و قصه پردازی‌ها، اما گونه سولیتر با نام علمی پزواپس سولیتاریا که قبلتر تصور می‌شد اسطوره‌ای باشه و ارتباط نزدیکی هم با دودو داره، در جزیره رودریگز وجود داشته و زندگی می‌کرده. این پژوهش نشون میده که هم دودو و هم سولیتر در واقع عضوی از تیره کبوتریان هستند. تشخیص این که پرنده به چه خانواده‌ای متعلقه کمک می‌کنه که تصورات غلط رایج در مورد این پرندگان مشهور رو کنار بذاریم. مثلا شواهد به دست اومده از نمونه‌های استخونی نشون میده که تاندون دودو که برای بازو بسته کردن انگشتای پا منقبض و منبسط می‌شده بسیار قدرتمند بوده و در توانایی شبیه به پرنده‌هایی بوده که امروزه پرواز نمی‌کنن و روی زمین راه میرن. این نشون میده که دودوها کاملا با محیط خودشون سازگار بودن. شاید داستان دودو نمونه خوبی برای درس تکامل نباشه، اما میتونه درس بزرگی درباره دخالت انسان در طبیعت و نابودی محیط زیست و انقراض گونه های جانوری به همون بده. جزیره موریس بعد از انقراض دودو با مشکلات زیادی روبرو بوده و جای خالی این پرنده اکوسیستم این جزیره رو به هم ریخته. این اتفاقیه که بعد از انقراض و کاهش گونه ها در محیط زیست ایجاد میشه و در نتیجه اون چرخه های غذایی به هم میخورن. اگر دگرگونی چرخه غذایی ناگهانی و به دلیل عوامل بیرونی باشه، مسلماً تأثیرات منفی روی محیط زیست هم همون قدر ناگهانی و کنترل نشده خواهد بود. در واقع در مورد دودو میشه دید که ورود انسان به جزیره تأثیری شبیه به برخورد شهاب سنگ با اون رو داشته. با این حال تو سالهای اخیر تلاش‌هایی شده تا بتونیم به کمک فناوری‌های جدید برخی گونه‌های جانوری رو برگردونیم. هدف دانشمندا و شرکت‌های سرمایه‌گذار اینه که بتونن دوباره دودو رو به اکوسیستم موریس معرفی کنن. ممنونم که با من همراه بودین. تهیه کننده و کارگردان این پادکست یاسر نظیفی گیلوان عزیز. برای شنیدن پادکست آنالوگ میتونید کلمه آنالوگ رو به فارسی در پادگیرها جستجو کنید. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری آنا با ما در ارتباط باشین. برامون بنویسین و بگین نظرتون درباره بازگردوندن دودو چیه. شما فکر میکنید چنین کاری چه خطرهایی میتونه به دنبال داشته باشه؟ آیا تصور میکنید انسان بتونه با بازمانده های زیستی موجوداتی مثل دودو یا گونه های منقرض شده مثل ماموت اونا رو دوباره به زندگی برگردونه؟ آیا چنین پروژه هایی به حفظ محیط زیست کمک میکنه؟ آیا داستان فیلم پارک جوراسیک میتونه تو دنیای واقعی رخ بده؟ تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.